چیز خاصی داشته باشن، مثلا به سرویس هم دیگه، این البته نظر قانونی هم جایز است که اعتراض بکنن. و حالا یا حالا بحثایی که وجود میاد، و خب حالا البته من اینم بگم، ما یه مقداری در بازی دیروز به دلیل اینکه سالن نفت آبادان یه مقداری سالن کوچیکی بود برای اون حجم از تماشاچی، و رشته تنیس روی میز هم یه فرهنگ خاصی داره، مثل بیلیارد، مثل حالا میشه گفت تنیس، سکوت باید باشه در حین رالی. یه مقداری به خاطر اینکه حالا بیشتر آبادانی‌ها به قول گفتنی فوتبالی هستن، فکر کنم تماشاچی‌ها یه مقداری بیشتر نگاهشون فوتبالی بود، با بوق و شیپور حضور داشتن، و این باعث شد که یه مقداری تمرکز ماها به هم بریزه، و بچه‌ها شاید حالا چه تیم ما چه تیم خود میزبان اگر هم حالا یک ریاکشنایی داشتن که خیلی شاید از دید بیننده ها ممکنه میشه گفت که مثلا خیلی منطقی نبود، دلیلش این بود، وگرنه بعد از بازی همه با هم هم دوست هستیم، هم هیچ اختلاف دوستی و مشکلی هم بین بچه ها به وجود نیومده و نیست، و اون همدلی که دارن مطمئنن، چون اینا بچه های تیم ملی هستن و همه در مسابقات آتی کشورهای اسلامی و آسیایی در کنار هم تو اردوهای تیم ملی و برای افتخار آفرینی برای کشور حتما تلاششون رو میکنن، و مطمئنم که و در جریانم هستم که هیچ مشکلی برای ارتباط دوستی و کنار هم بودن به وجود نیومده و نمیاد.
این تلنگری هم هست به مجریان که انشالله وقتی یه مسابقات تو این سطح به این خوبی داریم یه مقدار به قول معروف دقت نظر بیشتری کنن که این تنش ها هم کمتر بشه، چون قطعا تاثیر تو کیفیت داره. آقای مجریان
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب از اونجایی که به هر حال تجربه بسیار ارزشمندی داره جناب افشین نوروزی در تنیس روی میز، من میخوام یه مقدار در مورد بنیامین فرجی هم از زبان شما بشنوم، چون من شنیدم که ایشون مثل که برای رقابت قهرمانی آسیا هم انتخاب شد، درسته آقای نوروزی؟
بنیامین فرجی خب بازیکن آینده دار و جوان با استعدادی هست که انشالله میتونه بیاد و جای بازیکنای بزرگ تیم ملی کشورمون رو بگیره، و چه بسا حتی بهتر از اون هم باشه اگر بله. شرایط و مسیر براش به خوبی فراهم بشه. بنیامین در آخرین مسابقه انتخابی تیم ملی چهارم شد.
آره ایشون چهارم شد، ولی با توجه به این قراره که قرار بود رایزنی بشه که اگه بشه ایشون هم بره، میخوام اینم تایید میفهمید که انجام
بله شده. عرضم همینه بله. با توجه به اینکه نوشاد عالمیان انتصاب میشه بنیامین نفر پنجم تیم ملی میتونه باشه. خب فدراسیون هم از قبل اعلام کرده بود که برای مسابقات قهرمانی آسیا در شرایطی که بتونه تیم رو پنج، چون این اجازه برای فدراسیون از نظر قوانین آسیایی وجود داره که تیم پنج نفره بره، و فدراسیون خب به نظر من باید این کار رو انجام بده، چون بنیامین بازیکن آینده داره و حضورش در کنار تیم ملی میتونه که خیلی هم برای بنیامین موثر باشن برای تیم ملی کشورمون.
بله من داشتم می اومدم آخرین لحظه دیدم که مثل که آقای لطف‌الله نسبی گفتن که این قطعی شده، یعنی بنیامین فرجی هم به اصطلاح قرار هست همراه تیم به
شایستگیشو داره، بازیکن آینده دار و خوبیه، و اینم کار پسندیده‌ایه که فدراسیون انجام داده که هم بنیامین در کنار تیم باشه و هم تیم ملی بتونه از توانایی بنیامین استفاده کنه.
من یه نکته، من چون قبل از ارتباط با جناب علی برقرار بشه عرض کردم، جدیدترین رده بندی جهانی که انجام شد یه مقداری ما سقوط داشتیم، بچه‌هامون سقوط رده داشتن و یه مقدار داره نگران کننده میشه. می‌خواستم ببینم که دلیل خاصی به ذهن شما میرسه که یه مقداری ما دوچار افت داریم میشیم.
ببینین قانون جدیدی که فدراسیون جهانی ITTF گذاشته این هستش که امتیازی که در هر مسابقه بین‌المللی کسب میشه، این امتیاز تا یک سال برای بازیکن میمونه. بله. و بازیکن بعد از اینکه دوباره موعد اون مسابقه میشه امتیاز سال قبلش از بین میره. قاعدتا باید فدراسیون ما و سرمربی تیم ملی برنامه ریزی بکنن، چون که ما مسابقات المپیک و کسب سهمیه را در پیش داریم، کشورها از دو سال قبل سه سال قبل برنامه ریزی میکنن تا بتونن با حضور مداوم و برنامه ریزی که انجام میشه برای حضور در مسابقات مختلفی که امتیاز داره بتونن کسب امتیاز بکنن تا رنکینگشون به اصطلاح صعود کنه. جایگاه واقعی بچه‌ها این نیست، و من فکر کنم اگه برنامه‌ریزی صورت بگیره میتونن حتما بازیکنی مثل نوشاد عالمیان که الان 90 شده، 97 و 78 شده، بله. راحت بتونه تو 50 تا باشه و حتی دوباره کسب سهمی المپیک صورت بگیره.
کاملا درست. خیلی ممنونم آقای افشین نوروزی عزیز.
ممنونم از شما.
قهرمان خوب تنیس روی میز کشورمون، آرزوی توفیق دارم، با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. منم تشکر می‌کنم. جا داره که به پتروشیمی بندرمان، بازیکنان و همه کسانی که تو این قهرمانی سهیم بودن تبریک مجدد دیگم.
خدا نگهدار. خدا
نگهدار.
خدا حافظ.
خب چیزی موند از تنیس روی میز هست.
من چند خبر رو بگم که اردوی تیم پاراتنیسمون در بخش دختران جوان در تهران رو داشتیم. مسابقات آزاد پسران در ارومیه، مسابقات امیدهای منطقه نو و قهرمانی محمد بزری رو داشتیم. مسابقات آزاد و رده‌بندی دسته برتر نوجوانان و دختر رو در زنجان داشتیم که مازندران اول شد. مسابقات پسران در مازندران برگزار شد که تهران اول شد. خیلی جالبه 206 بازیکن در قائم شهر بازی کردن. این نشون میده از استقبالی که داره میشه. به حضور بنیامین فرجی هم به عنوان نفر پنجم اشاره کرده. یه اشاره گذران بکنیم، تعداد لژیونرهامون در تنیس روی میز خیلی زیاده. عالمیان‌ها، هدایی، طاهرخانی،
البته انصافا هم همکاری فوق‌العاده‌ای فدراسیون داره میکنه که اجازه میده این بچه‌ها برن اینور اونور.
بله خانم شهرسواری
هم از نظر مالی خودشون رو تقویت کنن، هم از نظر فنی که واقعا
بسیار اتفاق خوبیه که داره در تنیس روی میز ما رخ میده که انشالله هی بتونه گسترش پیدا بکنه.
خیلی ممنون. فقط یه نکته من عرض کنم که میدونید که رشته میکس یا مختلط هم جزو رشته‌هایی است که در المپیک آینده انجام میشه و حالا یک رایزنی‌های مقدماتی رئیس محترم فدراسیون با وزیر محترم آقای دکتر دنیامالی در این زمینه انجام دادن برای حضورمون در میکس یا مختلط. هیچ تماسی هم بین دو ورزشکار نخواهد بود، ولی طبیعتاً فراتر از وزارت ورزش و جوانان باید راجع به این ماجرا تصمیم بگیرن که حالا منتظر هستیم ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بگذاریم بریم سراغ رشته دیگر، رشته اسکواش.
پیوسته در تلاش
بعد از ماها تلاش و سه ماه اردو شبانه روزی همتی که داشتیم و بچه ها همدل بودن روی مقام به دست بیاریم.
ملی پوشان در آماده باش
به جمع چهار تیم برتر آسیا را راه پیدا کنیم برای اولین بار بعد از 30 سال.
همواره در تکاپو و ارتعام دوشنبه ها با رادیو ورزش و اسکواش موج ام ردیف 92 مگاهرتز.
بله، مهمترین اتفاق این هفته در مورد اسکواش رو اجازه بدید که راجبش صحبت کنیم و بالاخره درخشش سپر اعتمادپور که فکر کنم این چندمین مسابقه است که سپر داره میره و موفق داره عمل میکنه. توضیحات شما رو بشنویم در مورد موفقیت اخیری که در بنگلادش حاصل شد.
خیلی در خصوص جزئیاتش میشه صحبت کرد که انشالله با مهمان تلفنی برنامه‌مون فرصت بشه صحبت میکنم. من فقط به این اشاره بکنم، به نظرم میرسه که سپر اعتمادپور این قهرمانی که در مسابقات بنگلادش داشت یه اعتماد به نفسی رو خودش داره، میتونه این رو انتقال بده به نفرات
به نفرات بعدی.
چون متاسفانه در رشته‌های راکتی من نمیدونم، من چون اغلبشون رو تعقیب میکنم، یه افکار و اندیشه‌هایی وجود داره که آقا ما نمیتونیم، نمیشه. علی یزدانی تو تنیس تونس مسابقاتی بله، که ما شاید بله. پیش مقدماتیش هم کسب بله. پیروزی برامون سبب تا قهرمانی حالا پایین سطحش پایینه، اما وقتی به این مرحله
میرسیم ما همین سطح پایینم دسترسی نداشتیم همین چند وقت قبل.
دقیقاً حالا این بچه‌ها بله. دارن هم سپر اعتمادپور هم علی یزدانی نشون میدن آقا میشود. اونایی که میگن نمیشود دنیای خودشون رو دارن. حالا میگم در خصوص جزئیات این قطعا میشه خیلی زیاد صحبت.
درود بر شما، خیلی ممنون، متشکرم. بریم یه بخشی رو بشنویم و میریم دیگه انشاءالله سراغ ارتباطی که در این زمینه پیش می‌بینی شده.
دست رفتن مسابقات قهرمانی آسیا در مالزی، حالا حسرتش وقتی بیشتر میشه که سپر در بنگلادش با نمایش فراتصور با پیروزی بر رقبای ریز و درشت تا فینال جلو رفت و قهرمان هم شد. سپر که تمام قدرتش رو برای قهرمانی قاره کهن ذخیره کرده بود در بنگلادش اونو آزاد کرد. در شروع عزیز الهاگو از بنگلادش رو 2 بار 11-7 و 11-9 برد و به محله حذفی صعود کرد. جیارونگ مالزیایی با رده‌بندی بهتر نسبت به سپر حریفش بود و فقط دست دوم و 11-5 از سپر برد، ولی 3 دست دیگه رو باخت تا اسکواش باز ایران به نیمه نهایی برسه. در این مرحله سپر برابر راویندو لاکسیری بخت نخست مسابقات که در جمع 100 بازیکن برتر دنیاست ظرف 69 دقیقه 3-2 پیروز شد و همه را حیرت زده کرد. سپر 11-4 و 11-5 بازنده شد و گمان می‌رفت که دست سوم هم می‌بازه، ولی بازگشت او فوق‌العاده بود. 11-7 و 11-9 و در دست پنجم با سرسختی 12-10 پیروز شد و خودش رو به فینال رسوند. بعد از المغربی از کویت حریف سپر در فینال بیش از 100 رده از او بالاتره و دست اول هم 11-5 از سپر برد. اعتماد بود دست دوم 11-7 مال خودش کرد و پس از اینکه دست سوم 13-11 برد در دست چهارم 12-10 باخت تا کار به دست پنجم بکشه. سپر دست پنجم 11-8 پیروز شد تا در مدت زمان 51 دقیقه یکی از درخشان‌ترین نتایج خودش رو دست بیاره و جایزه $3,000 رو در داکا بگیره. حالا اسکواش‌باز 24 ساله تهرانی در مکان 459 دنیا قرار داره و در دو مسابقه اخیر بین‌المللیش در بنگلادش و قطر قهرمان شده.
خب بریم با این مقدمه سراغ کارشناس شناخته شده اسکواش کشور که به دفعات در برنامه مختلف خدمتشون بودیم و همیشه هم نظرهای صریح و ارزشمندشون رو دریافت کردیم و پیش‌بینی می‌کنم که امروز هم اتفاق خواهد افتاد. آقای صادق‌پور درود بر شما، وقت بخیر.
آقای صادق‌پور سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دو بزرگوار و شنوندگان عزیزتون. فقط من صدای شما رو یه مقدار ضعیف دارم.
بله، حالا آرزا ان شاءالله که لطف می‌کنه صدای ما رو تقویت می‌کنه. الان صدای بنده رو می‌شنوید واضح‌تر
می‌شه. بهتر شد. بله،
بسیار عالی. آقای اسدی بفرمایید.
بله، خب آقای صادق‌پور از وقت استفاده بهینه بکنیم. سپهر اعتمادپور قهرمان مسابقات بنگلادش خود خیلی اتفاق خوبیه. خیلی کوتاه اگه در خصوص خود مسابقات بگید، من یکی دو تا سوال به نظر خودم کلیدی هست ازتون بتونم بپرسم.
آقای اسدی، من صحبت شما رو شنیدم که گفتین که در گذشته نمیشد و اینا، این برای اولین بار نیست. ما قبلا سجاد زاریان $6,000 برده، آقای نوید ملک ثابت برده، خود بنده تو $10,000 سمی فاینال بازی کردم و همین طور این چرخه بوده. الان یک چرخه اشتباه اتفاقا خیلی ها فکر میکنن که مثلا سپر کار بزرگ کرد. سپر خیلی کارهای بزرگتر از این میتونه بکنه و این مسابقه $3,000 رفتن دیگه هیچ سودی نداره جز این که فقط مشکلات فنی ما پوشیده بشه که بگیم ما هی میریم قهرمان میشه، در جایی که دیگه اصلا وقت $3,000 رفتن سپر نیست. یعنی شما اصولا در دنیا اینجوریه که وقتی یک بار مسابقه $3,000 رو میبری تو دنیا چرخش اینجوریه که باید بری سوئیس کنی رو 6000 تایی 10000 تایی برای اینکه بتونی سهمیه بگیری، رنکینگت بره بالا. تو این دو سه سال اخیر انقدر این چرخه اشتباه بوده که سپر هی 100 پله میومده بالا، هی 100 پله میرفته پایین. چرا این اتفاق میفته؟ مثلا من اگه یک مرداد 1403 یه مسابقه $3,000 میرم، یک مرداد 1404 امتیازی که گرفتم از رنکینگم در میاد. حالا شما بهتر از من میدونید.
بله.
باید تو همون تاریخ دوباره این مسابقه رو بدم. اما چرخه درستش چیه؟ وقتی من یک مرداد 1403 $3,000 بردم، حالا یک مرداد 1404 یا باید یه $6,000 ببرم یا باید بیام نیمه نهاییش که دو برابر امتیاز بگیرم، که هم جایگزین امتیاز قبلیم بشه، هم یه امتیاز اضافه بگیرم، رنکینگم بیاد بالا.
بله.
ببین این که من نمیخوام بگم کار سپر بیارزشه، همه میدونم من سپر رو چقدر بهش علاقه دارم و برام مهمه، اما موضوع اینه که جایگاه سپر این نیست اصلا. یعنی خیلی جاش بالاتره، بازیکنی بوده که تونسته رنک سی دنیا رو ببره. خب پس این چرخه اشتباه و رفتنش به مسابقات اینجوری فقط برای اینکه ببینیم خب مثلا فدراسیون و تیم ملی دارن کار درستی رو انجام میدن.
آقای صادق‌پور، یعنی الان میفرمایید فدراسیون باید جوری برنامه‌ریزی کنه که این مسابقات معتبرتر بتونن بچه‌ها شرکت کنن؟ منظور اینه.
اصلا من به شما بگم، ببین مسابقه $3,000 کانسپت‌های مختلف در کشورهای مختلف داره.
بله.
اگر ببینین بازیکن‌های ما مثلا نمیرن مالزی پی اس ای بدن، نمیرن اروپا پی اس ای بدن.
بله.
الان بنگلادش رفتن توجیهی نداره، هم مسیر دوریه هم هزینه‌اش زیاده. در
بله.
الان بازیکن‌های حرفه‌ای دنیا که رنکینگ پایینی دارن میخوان امتیاز بگیرن، یه برنامه‌ریزی میکنن از روی تقویم، 3 الی 5 تا تورنمنت پشت سر هم پیدا میکنن. آقای اسدی میدونه مثل تنیس که مثلا یه 4 تا تورنمنت تو شهرهای مختلف ترکیه پیدا میکنن.
بله.
یه عزمی میکنن، یه ماه میمونن 4 تا مسابقه میدن. خب این میشه چرخه درست. خب که من از $3,000 تا $12,000 بازی بکنم. حالا ممکنه الان آقایون بگن که خب اسم سپر توی مسابقات در نمیاد. بله در نمیاد تا وقتی که همینجوری $3,000 شما وقتی $3,000 قهرمان میشی 50 امتیاز میگیری. خب یعنی انگار یه تورنمنت مثلا نشنال کلوز داخلی رو بردی.
بله
چی میگم؟
آقای صادق پور، من الان یه خود خودم رو اقلا اصلاح بکنم، نمیدونم ولی اگرم اشاره به این کردم که اولین باره که هیچ وقت این رو نمیگم، چون قطعا میدونم همه قبلا مقام های بهتر از این هم آوردی.
بله اعتماد نفسی گرفتن.
آره آره ببین من حرفم به شرایط امروز آقای صادق پور، ما الان با یه اندیشه های مواجه هستیم که اینا همین رو هم که الان سپهر میره یه جوری عنوان میکنن که اصلا نشدنیه. یا ما خودم رو میگم، هفته قبل که ما صحبت کردیم سپهر رسیده به مثلا نیمه نهایی، من پیش خودم فکر میکردم این الان اشباه شده میره نیمه نهایی و مثلا به فینالم راه پیدا نمیکنه.
من میدونم که سپهر خودش هیچ لذتی از این قهرمانیاش نمیبره، چون اندازه خودش رو میدونه سپهر. من بارها توی این برنامه گفتم در حد 50 تا اول دنیاست. خب این دیگه چرخه باطله برای سپهر فردادو، یعنی فقط توجیه مشکلات فنیه که بگیم خب یه کارنامه داریم رفتیم اول شدیم. بنا سپهر خودش بیشتر از هر کسی میدونه که لیاقت و جایگاه $3,000 نیست، یعنی اصلا زشته برای سپهر حضور در مسابقه $3,000 اینجوری بده. سپهر وقتی قطر رو برد دیگه نباید میرفت $3,000 تمام، یعنی قانونه تو اسکواش.
آقا تا کجا ما میتونیم؟ آقای صادق پور الان این مسابقه $3,000 تایی بوده، بر اساس اون به اصطلاح تجربه‌ای که شما دارید ما تا کجا اسکواشمون میتونه پیش بره؟ کوتاه فقط بگیم
موضوع اسکواش نیست آقای اسدی، موضوع شخصیه. خب یه سری بازیکن‌ها با حال مربی‌هاشون یا مراحلی که رفتن یه سری مسائل شرخه درستی رو طی کردن که یه سری قابلیت دارن. الان سپه قابلیت سوار شدن کلی اسلحه رو خودش داره که من امیدوارم با حضور امجد خان بیاد. خب سپه یک بازیکنیه که بهش میگن مثل خود من، ماها زنبور کارگر بودیم، یعنی بازیکن بسیار تماممند و پرتلاش. ما اصطلاحا به بازیکنای اسکواش زحمتکش میگیم کارگر. خود منم اینجوری بودم سپر همش. اما اگر یک مربی تو رده امجد خان بیاد و بتونه تکنیک سپر رو بیاره بالا، سپر چیزی از ده اول دنیا کم نداره.
شما آقای اسدی‌پور امجد خان کار کردید درسته؟
من والا امجد خان اوتی پدرمو داره اینجوری به شما بگم.
آها.
و حتما رفت.
حالا الان یه نکته، الان زمانمون زیاد نداریم. الان بعضیا میگن که بازگشت دوباره به همون مربی قبلی هم شاید خیلی جالب نباشه. شما
بسیار عالیه این کار.
آه پس بیاد خوبه.
اما به شرطی که امجد خان بیاد نفر اول فنی بشه، تمام رده‌های سنی و بزرگسالان خودش دستیارش
و امکانات لازم هم در اختیارش قرار بده.
چون اعلام کردن که ایشون قراره بیاد جوان، اصلا ایشون تخصصش جوانانه، ایشون تخصصش بزرگسالان.
بله بله بسیار خیلی ممنونم آقای صادق. ما دوست داشتیم بیشتر صحبت کنیم، متأ زمانمون محدود است و همین بسنده می‌کنیم. آرزوی توفیق داریم.
موفق
قربون شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
خب خبری هست بازم اون اسکواش
خیلی کوتاه. مسابقات رده سنی دختران و پسران که در شیراز بود هفته قبل اشاره کردیم، اعضای منتخب کمیسیون‌های مربیان داوران و ورزشکاران هم مشخص شدن. یه خبر مهم من به نظرم من مجمع عمومی سازمان لیگ‌های اسکواشه که 20 مرداد برگزار میشه، توش میشه تصمیمات خیلی خوبی گرفت، میتونه یه هماهنگی خوبی انشالله به وجود بیاره.
درود بر شما. داریم سراغ آخرین رشته راکتی، رشته بدمینتون.
تا به فراتر از مرزها گذاشتیم،
بازی رو میبره سرعی آقایی در دو دست.
رویاهای تازه را جستجو میکنه.
7 سالم بود که کادوی تولدم یه راکت بدمینتون خیلی معمولی و تفریحی و یه راکت خوشگلی هم بود، به کادو دادم که در مادرم.
هر دوشنبه ساعت 15 موج FM.
من هیچ وقت ناامید نشدم و دل سرد نشدم.
آقایی بازم آفرین را.
بله میخوام در مورد رشته بدمینتون صحبت کنیم و حالا قبل از که بریم یه ورودی این بخش رو هم بشنویم عرض کنم که رقابت انتخابی بدمینتون پسران هم قرار هستش که پنجشنبه و جمعه همین هفته جاری به همت هیئت بدمینتون استان تهران برگزار بشه. در 6 رده سنی ظاهرا این اتفاق قرار هست بیفته، حد فاصله رده سنی 9 تا 19 سال. یه بخش رو بشنویم و بریم بلافاصله سراغ یک ارتباط.
از دو روز دیگه برای سه روز متوالی خانه بدمینتون شهید کامرانی در گنبد کاووس با ابتکار باشگاه کاژه مسابقات برترین‌های تک نفره بدمینتون ایران رو تحت عنوان جام ایران مقتدر برگزار میکنه. این دومین برنامه جذاب کاژه پس از برگزاری رقابت‌های دو نفره بود که تیم مهدی انصاری و امین حسین حسینی در جدول هفت تیمی 5 بار بردن و قهرمان شدند. حالا پیکارها در بخش تک نفره برگزار میشه که فرزین خانجانی، مهران شهبازی، محمد پایروند، نیما رستمپور، صالح سنگتراش، پویا نجیبزاده، محمد زرچی، مهدی رضایی، مهدی میرشکاری، علی حیاتی، محمد امین کارگران و امیرعلی احمدلو در جدول اصلی هستند و منتظر رسیدن 4 بازیکن از جدول مقدماتی خواهند بود تا در 4 گروه 4 تیمی و سر قهرمانی طی 3 روز آخر هفته مساف بدن. بدمینتون با این برنامه مبتکرانه و جذاب سر شوق میاد. این فرصتیه تا بهترین های بدمینتون ایران مجال بیشتری برای رقابت داشته باشند.
خب خیلی ممنون، متشکر. مرتبط با این نکاتی که شنیدید، ارتباطمون برقرار هست با جناب مسعود پیروزی، دبیر محترم هیئت بدمینتون استان زیبای گلستان، که دقایق کوتاهی البته خدمتشون خواهیم بود. آقای پیروزی درود بر شما، وقت بخیر.
سلام ارادت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. خب در مورد این رقابت‌های بدمینتون تک نفره که حالا یه مقدار ابتکاری هم بود و خلاقانه برای ما و شنوندگان توضیح می‌فرمایید جناب آقای پیروزی؟
بله، این مسابقات که با حضور برترین‌های کشور در شهرستان گنبد کاووس برگزار میشه به همت بالاخره جناب آقای کربلایی، آقای دکتر کربلایی، که حالا با وجود اینکه به دلایل مختلفی بود که حدود یک سالی هست مسابقاتی رو نداشتیم، در ماه گذشته ما مسابقاتی رو در کرج در قسمت دو نفره داشتیم و یک نفره هم در شهرستان گنبد داره، به همت این عزیز بزرگوار برگزار میشه که بچه‌ها انگیزه خودشون رو از دست ندن و در عرض کنم خدمت شما حال مسابقات باشن، در حین برگزاری مسابقات باشن و آمادگی خودشون رو برای حضور مسابقات بین‌المللی به خصوص جام خزر و بعدش جام فجر رو ان شاءالله داشته باشن.
بله بسیار عالی. خب شرایط بدمینتون استان به چه منوار هست؟ الان امکاناتی که در اختیار دارید، حالا چه از حیث نیروی انسانی چه از حیث زیرساخت، در این مورد هم اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشه.
بله، ما دو تا از بازیکنهای استان گلستان که اهل شهرستان گنبد کاووس هستن هم سال گذشته در رقابت‌های بین‌المللی جام فجر در معیت تیم ملی حضور داشتن و بازی کردن و ما خوشبختانه این دو بازیکن ما هم در جدول مسابقات حضور دارن و هستن و انشالله که بتونن نتایج خوبی رو کسب بکنن. ما در شهرستان گنبد کاووس تنها خانه تخصصی بدمینتون رو در شهرستان گنبد کاووس داریم در استان گلستان که اونجا سویت مهمان و خوابگاه ورزشی هم هست، یک مجموعه بسیار خوب است برای برگزاری اردوهای ملی و
تیم‌های ملی. استفاده کردن از این امکانات دیگه، درسته آقای پیروزی؟
بله،
تیم‌های ملیمون استفاده کردن از این امکاناتی که فرمودید؟
بله، ما هم فدراسیون اعلام کردیم آمادگی اردوهای ملی رو در این عرض کنم خدمت شما پایگاه داریم و اومدن یکی دو اردوی تیم ملی هم اینجا برگزار شده.
بله، و اینکه الان تا چه حد در واقع هیئت از نظر مربی و داور الان دستش باز هست تو این زمینه هم نکته‌ای دارید بفرمایید؟
بله، تو این مسابقات که حالا چون قرار در دو زمین در دو کورت مسابقات برگزار بشه،
منظور مربی و داوران خود استان هست جناب آقای پیروزی؟
بله بله، متوجهم. والا ما مربیان که ما در بحث بانوان هم مربی لول 1 رسمی داریم، مربی لول 1 آسیایی داریم، سرکار خانم جعفرزاده، و عرض کنم خدمت شما مربی درجه 1 ملی رو در قسمت آقایون داریم، درجه 2 و 3 داریم و از حیث مربیگری واقعا
شرایط مناسب
داریم استان گلستان. بله، انشالله با این شرایط هم که ما داریم این میزبانی ها رو میگیریم با توجه به این پایگاهی که ارتاد کردیم در شمال شرقی کشور، قصد داریم یه استعدادیابی بسیار خوبی رو در استان گلستان داشته باشیم تا بتونیم استعدادهای خوبی رو در کشور معرفی کنیم.
درود بر شما، خیلی ممنونم جناب پیروزی، دبیر محترم هیئت بدمینتون استان گلستان. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
خیلی ممنون و متشکرم. زمان خیلی زیادی نداریم، میفکرم یه خبری دارید شما.
بله، من اول که خدا رو شکر کنم تو بدمینتون هیئت‌ها فعالم، ما میتونیم صحبت بکنیم، شاید برخی تبلیغات پیرامون پیشرفت بدمینتونی میشه کار کنن و خبر تولید کنن. خبر تکراری بگیم، جام خزر در بندر انزلی 12 و 16 شهریور ما میشه موفقیت داور ایرانی آقای سینا شفیعیون رو هم داشتیم که خبر خوب بود. خیلی خوشحالم که این هفته هم تونستیم در خدمت شما شنوندگان بینندگان عزیز باشیم. از شما و شنوندگان عزیزمون خدا باشیم.
خیلی ممنونم جوای بهمن اسدی عزیز، بی نهایت سپاسگزار از بذل توجه و محبت سروران نازنین شنونده. تشکر ویژه میکنم از جمهوری حسن عبدالهاشم بود، تهیه کننده خوب برنامه‌مون، غلام رضا شاهینی عزیز صدا بردار عزیزمون که دو بزرگوار به بنده شهرام نوروزی کمک کردن. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شبها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می‌روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می‌بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از قروار به ملاقات خدا می روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود میگه آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بذاری، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 00 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه